تا مد سر کار داریم MAD، یکی مدمنه، یکی هم استراتژی MAD میوچل اشور دیستراکشن. این اشور دیستراکشن یعنی تخریب قطعی متقابل. اولی برای دیوان است، یعنی مد دیوانه. حد دو تا رو الان هم صحبت کردم، برای با دو تا مد اینجا الان سر کار داریم. اول میگم استراتژی مد دیوانه چیه. ببین از زمان ماکیاولی این بحث مطرح بوده، تقریبا قرن 16 میلادی. یه بعضی وقتا عاقلانه اینه که حریف خیال کنه شما دیوانه ای. چرا؟ یعنی چی دیوانه ای؟ بذار یه مثال واسهتون بزنم. توی دعواهایی که در سطح شهر رخ میده، دارم چون مخاطب عمومی دارم خیلی سادهش میکنم، بعضی وقتا طرف هین دعوا یه دونه تو سر خودش میزنه، واسه این طرف میگه اوه اوه هم با این طرف هم فلش کن
با خودش این کارو میکنه با آنجا کن.
این استراتژی مرد دیوانه است. این خیلی ساده سازی شده مرد دیوانه است. یا مثلا همه میخوان مثلا یه لباسی بپوشن آسیب نبینن، این لخ میشه، یعنی که اصلا بیه جلو ببینن یا نه این اومده که بزنه پدر ما رو در بیاره. این خیلی ساده مرد دیوانه است. حالا در سیاست یعنی چی؟ در سیاست عموما در بیرون جنگ باید به کار بره مرد دیوانه. منتها ما حالا افتادیم وسط جنگ، برای امتیازات در جنگ و تثبیت موقعیت برتر خودمون در جنگ باید ازش استفاده کنیم. بنابراین با بخشی از بحث‌های تئوریکی که راجع به استراتژی مرد دیوانه گفته میشه فرق داره این چیزی که می‌خوایم بگیم. اون حرفا چیه؟ اون ریشش میاد به جنگ ویتنام در واقع میرسه. اون این بود که دو طرف وقتی که سلاح‌های خیلی گسترده‌ای دارن، مخصوصاً بمب اتم، و طرف مقابل میگه که این که استفاده نخواهد کرد از این بمب، اگر اون مسئول فرمانده کل قوای طرف که این سلاح رو داره، حالا اون سلاح برتر هر چی هست، اگر احساس کنن این دیوانه است. یعنی چی دیوانه است؟ یعنی آقا یهو دیدی خارج از محاسبه دست به یه کاری زد. اون وقتی که ازش میترسن، بدون اینکه او از چنین چیزی استفاده بکند، بهش امتیاز رو میدن. در جنگ فعلی ما معنیش چیه؟ ببینید، ما قبلا حرف زده بودیم راجع به این که اگر به ما حمله بشه چه خواهیم کرد، چه خواهیم کرد. مسئولین زیادی صحبت کرده بودن. بخشی از اونها به دلایل مختلف که این رو حتما ما باید بعد از پیروزی در این جنگ بشینیم آسیب شناسی کنیم. این کار مهمیه که ما در پیش داریم، آسیب شناسی این که چرا چنین شد، کجا قوی بودیم، کجاها ضعیف بودیم. یکیش هم همینه. در هر حال به دلایلی انجام نداده بودیم. طرف مقابل به این نتیجه رسیده بود این حرفاش رو عملی نمی‌کنه. حداقل بخشی از حرفاش بلوفه. معنیش این نبود که ابزار نداره ها، معنیش چی بود؟ استفاده نمی‌کنه. بذار یه مثال بزنم از غزه و مصر. ارتش مصر در حال حاضر طبق بعضی برآوردها بزرگترین ارتش عربی و جزو بزرگترین ارتش‌های جهان محسوب میشه. ارتش خیلی بزرگیه. اسرائیل میدونست میتونه غزه رو، خاکش رو به توبره بکشه، ارتش مصر
از گوله
یه چه فوش هم نمیده از اونور. چرا؟ معنیش نبود که حالا این هواپیما نداره، تانک نداره، چه میدونم انواع و اقسام سلاح‌های دریایی رو نداره. نه، مسئله اینه استفاده نمی‌کنه. بنابراین مسئله روی کجاست؟ اراده استفاده. این مرد دیوانه داره به کجا برمیگرده؟ پس به اینکه آقا این طرف اراده ضربه زدن داره. خب در روز اول جنگ، جنگ جاری، ما چه کردیم؟ بر اساس چیزی که از قبل تعریف شده بود و به نظر میرسه بخش از این آسیب شناسی ها صورت گرفته بود در زمان آقای شهید ما، اینها رو بررسی کردم که این دفعه اگر گفتیم جنگ منطقه‌ای میشه، ساعت اول جنگ باید منطقه‌ای بشه، نردبان تسهیل از پله 20 باید شروع بشه. این همون چیزی بود که باعث غافلگیری طرف مقابل شد. خب اما یه مقدار دیر بود دیگه. چرا دیر بود؟ چون یه حمله رخ داده بود،
وارد جنگ شده بودیم، عملا
حضرت آقا شهید شده بود،
ضربه اول رو هم خورده بودیم،
این اتفاق افتاده بود. ولی این کار یه فایده ای داشت، ما اجرا کردیمش. حالا از اینجا به بعدش اگر ایران میگفت میزنم، میگن میزنه ها
دیگه، حالا معتبره.
حالا در 3-4 روز گذشته به نظر میرسید راهبرد ایران دوباره داره تبدیل میشه به راهبرد محاسبه پذیر. من دارم خیلی صریح با مردم صحبت میکنم، به نظر میرسه داره میرون به سمت محاسبه پذیری. یعنی خب ایران که فلانجا رو دیگه نمیزنه، اینجا رو که میزنه، گذاشته روی این که پایگاه ها چه بشه، این کشور رو میزنه، اون کشور رو نمیزنه، یعنی حساب و کتابی. اسم نمیخوام بیارم، بعضی کشورها رو گفتم شد اینا رو که نمیزنه. در واقع ما دو جور افزایش تنش داریم. یک جور افزایش تنش ارزی، باز میخوام ساده کنم، انگار من میخوام 10 تا موشک بزنم. فرض کنیم من اگر 10 تا موشک رو به 10 تا کشور بزنم میشه افزایش تنش ارضی. یعنی سطح تنش همینجاست، تو پله اول یه موشک رفته، دارم ساده میکنم. اما عرض این جبهه گسترش پیدا کرده، کشورهای مختلفی درگیر شدن، موضوعات مختلفی میتونه درش وارد شده باشه. اما اگر من اومدم به یکی روز اول مثلا یه موشک زدم، فردا دو تا زدم، روز بعد سه تا زدم، روز بعدی چهار تا زدم، ببین افزایش با یکی ها اون نه تای دیگه در امن و امانن، ولی افزایش تنش داره رخ میده، داره از یه موشک میرسیم به چهار تا، ولی به صورت طولی. بهترین حالت چیه؟ که بسته به داشته های ما، نقشه های جنگی ما، برآورد ما، اینکه از جنگ چقدر طول خواهد کشید، افزایش همزمان تنش طولی و عرضی است. یا به عبارتی بگیم، بهترین طور بگیم، با یه ریتم متناسبی اینها افزایش پیدا کنن، گاهی عرضی افزایش پیدا کنه گاهی طولی. خب چرا ما باید این کار رو بکنیم؟ خیلی باز بذارید صریح با مردم حرف بزنیم. بعضی چیزها رو ما تو تلویزیون معنا خب نمیگیم دیگه، چیزایی که همه میدونیم راجبش حرف نمیزنیمه. یکیش اینه که البته الان دیگه خیلی هم گفته شده، آقا از جهت کلاسیک نما روسیه و چین و ژاپن و کره و همین رو هم دیگه با امریکا از جهت ابزارهای کلاسیک
قابل برآورد و مقایسه نیستن،
از بمب اتمش گرفته تعداد هواپیماهاش، تعداد ناوهاش، تعداد جنگنده‌هاش، جنگ سایبریش، ماهواراش، همه اینها دیگه. ولی ما از اول اومدیم چی رو بنا رو گذاشتیم؟ گفتیم ما قرار نیست بریم ایالات متحده رو تصرف کنیم، که او اومده اینجا در منطقه ما ناامنی درست میکنه و ممکنه روزی به خاک ما تعرض کنه. حالا این قوله به این بیشاخودمی نقطه ضعفش کجاست؟ خب این چشم اسفندیارش کجاست؟ ما اون رو پیدا کردیم، کل هیکلش هم در ذره باشه ما کافی تیر رو بزنیم به چشمش. این دقیقا میشه استراتژی جنگ نامتقارن. حالا در استراتژی جنگ نامتقارن طرف روی چی حساب میکنه؟ میگه انقدر میترسونمش استفاده نکنه، میگه باج این لهم میکنه. یکی از کارشناسانی که در حوزه فلسطین و منطقه و اینها می نویسه چند روز پیش نوشته بود که آقا تو رو خدا جنگ رو تموم کنید، بیچاره میشیم، برق نخواهیم داشت، آب نخواهیم داشت،
بدبخت میشیم.
آره یعنی کاملا پنیک کرده بود، میگه دون پنیک این هارو میشه دیگه. آره به قول یکی از دوستام میگفت روزت پای من یه لیوان آب بخور حالا فعلا. این حالا بذار چیز باش. چرا؟ چون فکر میکرد که خب او همه اینها رو داره، من که هیچی ندارم. این هیچی ندارم رو چه حساب کنم؟ که اون آبراهام لینکلن داره، من که ندارم. قرار نیست من آبراهام لینکلن داشته باشم، من قرار یه چیزی داشته باشم که او رو گیر بندازه. و اون چیه؟ مثلا در اینجا یکیش تنگه هرمز بوده، یکیش تنگه هرمز بوده. خب حالا را برگردم به مرد دیوانه، در اینجا چه معنی داره؟ میگه خب باشه، حالا تو اون امکانات نداری، یه امکانات دیگه ای داری، قبول تنگه هرمز، ولی نمیبندی که. ترامپ الان چی داره میگه و در رسانه‌ها داره چی میگه؟
تصویر تنگه هم دوستان بذارن، یه تصویر جدید خیلی دیوای از تنگه داریم همزمان اگه پخش بشه.
خلوت
خلوت نه، تصویر کشتیایی که خورده، حالا خلوتی سر چشمون هم بزنن.
الان کسایی که بخوان بچه میونه جی تنگه اونوس خیلی خلوته، این روزا روزو میرسیم.
آره دیگه، اینا کشتیایی که خورده، همینی که آقا وحید میگه، میگه کی فکرشو میکرد ما یک دفعه بیایم و چند ده کشتی رو
که صراحتا این کشتی آمریکایی میزنیم. طرف میگه آقا اصلا، طرف میگه کشتی آمریکایی یعنی دور و برش هم راه وا میکردن بره.
اینا رو دیدی و این تصاویر رو؟
نه دیده بودم. آره میرن زیر آب، دارن میرن که چیز کنن، شلوغ کنن. راه برد مرد دیوانه داره میگه اینا خواهند زد. ما راجع به حضرت آقا یه چیزی گفته بودیم، آقای شهیدمون گفته بودیم اگر بزنید این دفعه دیگه فرق داره ها، یه جوری میزنیمتون که نفهمید از کجا خوردید. اینا باورشون نشده بود. قدم اول این کار رو کرد. در قدم دوم تنگه هرمز رو گفتیم به صورت هوشمند داریم کنترل میکنیم. عبارت دقیقش در واقع اینه، داریم کنترلش میکنیم. و این کنترلش میکنیم باعث شده که نفت اینطور بشه، حوزه گاز مایع اینطور بشه، برخی مواد معدنی اینطور بشه که حالا خبرهاشو دارید میشنه. مرحله سوم که الان درش هستیم چیه؟ طرف مقابل تعدادی در واقع تیر اخطار شلیک کرده، تیر اخطار به خارک زده، یعنی گفته مراکز نظامی رو در خارک میزنه. تیر اخطار زده مخازن نفت رو، حالا نمیدونم نفت کوره بود نفت سفید بود، در مثلا تهران و اطراف تهران هدف خواهد. اینا در واقع تیر اخطاره. یعنی چی؟ یعنی میتونم بزنم. ما چی میگفتیم؟ میگفتیم تو میتونی بزنی ولی نخواهی زد. چرا؟ این میشه اون مد دومی. مد دومی یه تخریب قطعی متقابل، این از بمب اتم اومده بود که میگفت بله یک کشور، حالا اون موقع امریکا و شوروی، هر جفتشون بمب اتم دارن، هر جفتشون هم حالا در برهه‌های مختلف چند ده تا، چند صد تا، چند هزار تا دارن، با موشک و بمب افکن و انواع چیزهای مختلفی که بهش فکر شده بود برای اینکه بمب رو بندازن هم دارن. اما یا یک طرف در قدم اول طرف مقابل رو و همه بمب افکن‌هاش رو باید نابود کنه، یعنی مثلا شوروی بزنه امریکا بشه کویر لوت، یا این کار رو باید بکنه یا ضربه دومی در کار خواهد بود، و بالعکس یا آمریکا باید شوروی رو نابود کنه شوروی خواهد زد.
همین الان وای جان، همین الان گزارش خبر فوری الجزیره از اکسیوس به نقل از مسئول اسرائیلی که زدن زیرساخت‌های گاز اخطاری به ایران برای استمرار بستن مسیر عبور نفت از تنگه هرمز.
بله. یعنی دقیقاً مسئله تیر اخطار،
یعنی دقیقاً الان یه ضربه زده و منتظر ببینه تو چطور واکنش نشون میدی.
در اون تخریب قطعی متقابل میگه نمیزنم چون اونم میتونه بزنه. حالا در اینجایی که ما هستیم، یه بحثی بود که میگفتن آقا ما نمیزنیم و اسرائیل هم نمیزنه، چرا؟ چون میدونه این تخریب رخ میده. حالا اگر طرف مقابل اومد و زد، یا حداقل یه چیزی بگیم، ما این معادله غلط زیرساخت در برابر زیرساخت رو باید بشکنیم. من شما الان یه سوالی میکنم، اسرائیل با هواپیما ما رو بمبارون میکنه، آیا کسی میاد میگه یا هواپیما داشته باشه موشکم شلیک نکن؟ آخه همچین چیزی قابل قبوله؟
نه دیگه، من با هر توانی هر هدفی رو بتونم باید بزنم به دشمنم، کما که دشمنم از هر توانی که داره استفاده میکنه. من که لزوما نباید در چارچوبی که اون داره به من میزنه.
چرا نباید معادله ترور در برابر زیرساخت شکل بگیره؟
یعنی اگر تروری در تهران انجام بدن، ما زیرساختی رو میزنیم.
چرا؟ به خاطر اینکه تو جنگه. ببینید وزیر جنگ امریکا یه حرفی داره، میگه قواعد احمقانه جنگ. خب این قواعد احمقانه جنگ رو ما این بارها گفته بود، در این روزهای اخیرا باز تاکید کرده، همه رو ما گذاشتیم که ما فقط یک قاعده در این جنگ داریم، اونم که ارتش ایالات متحده باید در جنگ پیروز بشه. حالا اونها نه شرف دارن، نه انسانیت دارن، نه دین دارن، نه نظامی غیر نظامی، فهم اینا سر جاش. نه، ما در عین رعایت اخلاق و در عین رعایت اسلام که ضوابط دقیق در خصوص جهاد خب، داره.
تصاویری که مشاهده میکنید، تصاویری که همینک داره در صفحات اجتماعی از انفجار در قلب ریاض منتشر میشه، محل انفجار رو میبینید، انفجار خیلی بزرگی شاهدش هست. دقیقاً کجای ریاض هدف قرار گرفته شده نمیدونیم، اما آنچه که الان داره در شبکه‌های اجتماعی میگرده انفجار بزرگ در ریاض هست.
احتمالاً تجهیزات پتروشیمی باید باشه. ببین 5 جا رو اون جمله رو تموم کنم، اینو بگم اول اون ترور رو بعد راجع به این میگم. ببینید شما طرف مقابل رو با اون ضوابطی که دارید باید تعیین کنیم. من تو رو پاسخگو خواهم کرد. پاسخگویی من اینه که اگر بزنی ممکن شما بگی اگر بزنی او هم میزنه، خب شما یه پله میری بالاتر، ولی اگر این مسیر شروع بشه و مرد دیوانه اینجاست، مطمئن باشه شما میزنی اصلا تروره رو نمیکنه که این نردبان شروع بشه. کمون که روز اول، روز 18 رسیدیم، روز اول پارس جنوبی رو نزد و الانم داره میگه هنوز پارس جنوبی رو نزدم. این تیر اخطار بود. دفعه قبلی یادتونه در جنگ 12 روز چند تا ریز پرنده فرستاد، این دفعه یه ذره بزرگتر بود، ولی همچنان نیومد پارس جنوبی رو مثلا با ده ها هواپیما بمباران بکنه. چرا؟ چون هنوز میدونه ایران میتونه بزنه. اگر ایران الان سر سوزنی دستش بلرزه، سر سوزنی، مطمئن باشید پارس جنوبی رو از کویر لوت پاکتر میکنن و تحویلتون میدن. پاک پاک اونجا رو میگذارن واسه تون، یعنی این اصلویه یک بیابانی به تو زنی فوتبال بسازید. این اتفاقیه که میفته. در چه حالت این اتفاق نخواهد داد؟ همین امشب پاسخش داده بشه که قرارداد ختم الانبیاد داره میگه. حالا این ممکنه ما بگیم اسرائیل زده، امریکا زده، با عربستان چی کار داریم؟ مظلوم گیر آوردیم، مثلا اینا رو میزنی. آیا عربستان و امارات دخیل هستن توی این ماجرا یا نیستن؟ ما میگیم فعلا نمیدانیم، بذاریم کنار. اما اینها رو من رفتم امروز دونه دونه این جاها، این 5 جایی که قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده بود و چک کردم، هر 5 تا شرکت های آمریکایی یا سهام یا پیمانکار اصلین یا اساسا سهامدار بالای 50%، 50% حالا 40% متفاوت بود در اینجا. اصلا همون حرفی که می‌زدیم، منافع امریکا مستقیما یعنی همین، یعنی اگر امریکا داره از اینجا استفاده میکنه من رو بزنه، حالا من معنی نداره باشم. بله حالا عربستان مثل ایران کشور وسیعیه، منابع نفت و گاز متعدد داره، مخازن متعدد داره، پالایشگاه‌های مختلف داره، ما با اونا کار نداریم که. اونا که مستقیما با امریکا سر و کار داره اونجا کاره. من حالا یه جای فرض بکنیم با نروژ یه شرکت مشترکی دارن، خب کارشو بکنه.
همین اتفاق رو شما در حوزه ترور هم قائلید که باید
کاملا دقیقاً باید اتفاق بیفته و با شیکای مختلف ها. باز منم یه فرض نه،
بازی ساخت ها یکی از گزینه های مد نظر ماست.
بازی ساخت عبارت خیلی وسیعی وقتی میگیم این حوزه مثلا
انرژی
یکیشه، مثلا اون فیبرهای نوری یکیش بود،
آیتی
یکیش بود. تو حق نداری تهران رو ناامن بکنی. یه دست برتر اطلاعاتی داره، اینو که کسی داره شک نداره. تو دست برتر اطلاعاتی تو جغرافیای برتر تو داری، خود جغرافیات استفاده کن در برابر دست برترش. جنگ به این معنا کاملا اخلاقیه، یعنی اصلا کار غیر اخلاقی نیست در خصوص اینجا. ضمن اینکه حالا حرفایی که ما از آقا نزن راجع به شهید لاریجانی گفتن که خونبها باید گرفته بشه، خونبها تعارف نیست، خونبها یعنی باید در خصوص این هزینه شو بدی. اما یه نکته دیگه راجع به این زیرساختای اونها بگم. ما حالا شاید در برنامه بعد مفصل‌تر وقت باشه، حالا نمیدونم الان چقدر وقت داریم، وقت داریم
ما بگم 4 دقیقه وقت داریم.
خب بس بزن اینجا رو من با شما بگم. ببین سه حوزه گاز نفت آبشیرین کن در حوزه اسرائیل، برای بار چندم ما در برنامه گفتیم، بازم تاکید می‌کنم، استان عزیز سمنان ما تقریباً 8 برابر اسرائیله. چون در نظر بگیری چقدر اینجا کوچیکه، این جای به این کوچیکی من یادداشت کردم. ببینید یه گازش اسرائیل رفته به سمت خودکفایی در این حوزه های آب، گاز و نفت. چرا رفته به این سمت؟ به این دلیل که حالا معدن گازی کشف کرد و میتونست به این سمت بره و با همه اطراف هم که در دعوا بوده بالاخره باید یه جوری رو خودش حساب میکرده که گیر نکنه برای اون روز مبادا، اما یه چیز رو حساب نکرده بوده. حوزه دو تا نفت دارن که لبیاتان، یکی تامار، این حوزه کاریش هم که جدید اضافه شد ظرفیتش رو میبره بالا. تقریبا همه یعنی حدود 100% گازش از این لبیاتان و تامار داره تولید میشه. امشب خیلی خوبه اگر اینجا بخوره، خیلی چشممون روشن میشه اگر بخوره، اصلا جای فکر نداره. باز همین چیز مهمی که میخواستم بگم، بگم نه که اون تیر اخطار زده ما تیر اخطار بزنیم. دقت بکنید اون با این شوتی که زده دوتا گل زده، یعنی اولا زمام مبادره رو عرب ها میگن، یعنی ابتکار عمل رو در دست گرفته، ثانیاً اخطار داده. شما برای ما دو برابر بزنید که ابتکار عمل رو بگیری و تو جوابم داده باشی. برای ما اگه اون تیر اخطار زد شما باید واقعیش رو بزنی. در خصوص الخزیره که اونم میگن خدرا یا هدرا که جایست در حیفا، آبشیرین کن، پالایشگاه و بخش های تولید برق، سه تا از اصلیاش در الخزیره است. خدرا که میشه در استان حیفا در شمال غرب اسرائیل فلسطین اشغالی، در اونجا همین ستا میتونه زیر ضرب بره. باز در خصوص آبشیرین کن تقریبا حدود 80% آبش رو از طریق آبشیرین کن ها تامین میکنه که 5 تا آبشیرین کن اصلی داره. در خصوص پالایشگاه یک مقداری نفت باید وارد بکنه. امروز وزیر خارجه‌مون با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان صحبت داشتن، خط لوله باکو تفلیس جیهان داره منتقل میشه به اونجا و بخش عمده گاز مورد نیازش برای تامین انرژی برقش رو یا داره از اون میادین خودش تامین میکنه یا خوراکهای پتروشیمیشو از اینجاها داره تامین میکنه. خط لوله داره امن و امان داره میره. خیلی چیزها هنوز مونده که میتونه آسه. اگرم قراره هشدار داده بشه کنار این قبیل خط لوله ها،
من اینا رو لازم میدونم توضیح بدم که نکاتی که داریم میگیم. ببینید فرماندهان غیور نیروهای مسلح ما و کسانی که زمام امور در دستشون است اینها رو خیلی بهتر از هر کس دیگری میدونن. ما تو برنامه تحلیلی داریم برای شما بینندگان محترم در سرتاسر ایران گزینه ها رو باز میکنیم که مبادا خیال بکنید که دست ما بسته است. اینطور نیست. جمهوری اسلامی ایران همونطور که تا الان نشون داده میتونه با به دست گرفتن کاملا ابتکار عمل در دستش کمی که تا الان جنگ اینطوری بوده ادامه این جنگ رو هم با همین فضا ببره جلو، باز به شرط اینکه ان شاء الله همینطور که تا الان تمام مردم همراهی داشتن توی ورود به این عرصه نبرد انرژی با صفحه جویی ها با کنترل کردن مصرف هامون دست نیروهای نظامی مون رو و دست مسئولین پر بکنیم.
حتی میگم ایران واقعا کشور بزرگی، مخازن بزرگی داره، با زدن حتی پارس جونیا الان نیست که گاز خون آقد شه، اینو مردم بدونن. تهش اینه که میگن مثلا یه گاز تو دلوله‌ها چی چی میشه فلان کارخونه بزرگ میشه. بله آسیب داره ها، این که حتما آسیب داره، ولی این دور نیست الان یهو دیگه ایشش پخت و پز نتونه بکنه. قابل مقایسه با اون اسرائیل دو بند انگشتی نیست، حتی نیم بجر بهش نمیشه گفت. اما یه چیز دیگه باز اینجا مطرح کنم
کوتاه فقط،
الان اونها پالایشگاه زدن، ما میگیم پالایشگاه اونها رو میزنیم، باز این محاسبه پذیر برادران فرمانده جایی رو بزنن که محاسبه پذیر نباشه. راه پیروزی در این جنگ محکم بودن اون استراتژی مرد دیوانه است و محاسبه پذیر نبودن.
دشمن کما که خیلی قائلن که با استراتژی مرد دیوانه اومده جلو، ما با استراتژی مرد دیوانه
تر زدیم.
بله ما با استراتژی مرد دیوانه تر بریم به سراغ دشمن. خیلی متشکرم بیننده برنامه به وقت ایران بودید. هر شب حوالی ساعت 7:30 19:30 از شبکه خبر با بیروزرسانی آخرین وضعیت جنگ رمضان در خدمتتون هستیم. وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
سربازان قاسم سلیمانی، جنود سید حسن نصرالله سید لبنانی، به امر روح الله میریم برا نبرد پایانی، میچسب صحنه مسجد الاقصی واس رجزخانی. ای اش ما سرد دارانی مرد میدانی، که تاریکه قل نزدیکه، ما لشکر قدسی ما فداییان رهبرمون سید علی هستی، ما لشکر قدسی یه مهدی با مهدی زهرا تا پای جون بستی، ما لشکر قدسی ما پای کار هستی. هی هات من نزلا صلو علیک یا قدس، هی هات من نزلا یک یا علی تا قدس، هی هات من نزلا صلو علیک یا قدس، هی هات من نزلا یک یا علی تا قدس. همه از قدرت ایران شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن، به این مردم بدن کل جهانو، یه مشت از خاک ایرانو نمیدن. ایران حرم سلطانه، این نسل نسل آرمانه، الگوش مرد میدانه، الگوش مرد میدانه. مگه ندیدی ما ایرانی ها وحدت داریم، همیشه پای کاریم، ما اهل کوفه نیستیم، از علی دست برداریم. ایرانی میمونم، ایرانی میمیرم، پرچم ایرانو بالاتر میگیرم، انشاءالله میشه شهادت تقدیرم. لشکر قدسی ما فداییان رهبرمون سید علی هستی، ما لشکر قدسی یه مهدی با مهدی زهرا تا پای جون بستی، ما لشکر قدسی ما
پای. پیام تسلیت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرزند و بعضی از همکاران ایشان. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. با کمال تأسف خبر دردناک شهادت آقای دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبری در آن شورا و فرزند برومند و بعضی همکاران ایشان را دریافت کردم. ایشان فردی عالم، دوراندیش، هوشمند، متعهد و دارای تجاربی متنوع در عرصه‌های گوناگون در سیاست، نظامی، امنیتی، فرهنگی و مدیریتی بودند. قریب 5 دهه نقش‌آفرینی در لایه‌های مختلف نظام اسلامی از ایشان چهره ای ممتاز ساخته بود. بیشک ترور چنین شخصیتی نشان از میزان اهمیت او و بغض دشمنان اسلام نسبت به او دارد. اسلام ستیزان بدانند ریختن این خونها به پای درخت تناور نظام اسلامی صرفاً آن را قوی تر می سازد و البته هر خونی خونبهایی دارد که قاتلین جنایتکار باید به زودی آن را بپردازند. این جانب این ضایعه را خدمت همسر گرامی و سایر فرزندان آن بزرگوار و همچنین سایر وابستگان علل خصوص جناب آیت الله آملی لاریجانی صمیمانه تسلیت عرض می نمایم و برای آن سفر کردگان از درگاه حضرت حق جل و علا علو درجات را خواستارم. سید مجتبی حسینی خامنه ای، 26 اسفند 1404. پیام تسلیت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. دریافت خبر ناگوار شهادت سردار سرلشکر غلامرضا سلیمانی رئیس بسیج مستضعفین موجب تأثر و تأسف فراوان شد. آن جناب از دیرباز در عرصه مجاهدت در راه خدا فعال بودند و تجارب متعددی را در این راه کسب کرده بودند. ترور این سردار مجاهد یادآور اهمیت فراوان بسیج و ترس فراوانی است که دشمن بدکین زبون از رویارویی با آن دارد. این جانب این مصیبت معلمه را به خانواده محترم آن شهید والا مقام و همه همکاران ایشان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه بسیجیان عزیز که خود کوچکترین آنانم تسلیت عرض نموده. امیدوارم خداوند متعال جایگاه رفیعی به آن عزیز مرحمت بفرمایند. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای. دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از اینکه ایران سربلند رو شنونده بودید. ما تا دقایق دیگر همراه میشیم با شما شنوندگان عزیز با مجموعه خبرهای ساعت 21.